اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام مجدد دارم خدمت شما عزیزان، از اینکه در خدمتون هستم برای سومین روز و پنجمین جلسه. خدا متعال رو شاکرم. عزیزان، بحث دیروزمون رو ما پی گرفتیم. از روز اول جریانی برای شما تعریضی شد، مشخص شد که در کلام الله مجید اشاره شده به یک راز بزرگ. عنایت داشتید با خود قرآن پیش آمدیم، راز ذریه، و اینکه در آخر این حرکت منجر خواهد شد به یک اتفاق بزرگ، اتفاقی که دست شیطان از انسان کوتاه خواهد شد و بعد از آن است که تازه انسان بندگی رو آغاز خواهد کرد. تا اون روز انسان درگیر خودشه. روزی میرسه روی همین کره زمین، آیات قرآن اشاره میکنه اتفاق روی زمین میفته، اصلا شکی درش نیست. میگه علل ارض، روی زمین اتفاقی میفته در وقت معلوم که ابلیس دیگر نخواهد بود و ما تازه به نقطه ابتدایی خلقت برمیگردیم. اشتباهی کردیم، آمدیم جبران کردیم. از اون موقع به بعد روزی است که همه انسانها ولی الله خواهند شد. انسان اونطور که شأنش هست، اونطور که دردانه آفرینش بود، اونطور که شایسته خداوند متعال هست، اونطور که شایسته خودش هست، زندگیش رو ادامه خواهد داد. خب جریانی شناسایی کردن این مسئله رو، دارن پیش میرن که این اتفاق نیفته. بدلهای رو کردند، ذریه های به قولی قلابی رو کردند، با این جریان آشنا شدید. در مسئله قربانی کردن که برای ذریه اتفاق افتاد و قربانی کردنی که او باید از نسل پاکان میگرفت، هم شما دیدید که اینها کار کردند. و در پایان خدمت شما عرض بکنم که مطلبی در روز گذشتمون من احساس کردم که شما عزیزان خسته بشید، گفتم این رو امروز عرض بکنم خدمت شما. ما خدمت شما گفتیم آلیستر کرولی، اون شیطان پرست و جنگیر معروف قرن بیستم، در سال 1904 کتابی نوشت، کتابی زیادی داره ها، کتابی نوشت به نام قانون یا شریعت، که در اونها خیلی چیزها رو لو داد. من صفحه آخر این کتاب رو نخوندم، گذاشتم برای مطلب آخر. او در صفحه آخر از کتاب خودش در آیه 71 میگه که قبلش گفته خدایا به یاد داری در بابل از ما قربانی گرفتی، اکنون نوبت ماست که از تو قربانی بگیریم. آیه 71، درود بر شما دوقلوهای آورنده جنگ در اطراف و ارکان جهان، چرا که زمان شما نزدیک و در دسترس است. آیه 72، من سرور عصای قدرت مضاعفم. عصایی که موسی داشت و قدرتی داشت باز من بود. موسی کابالا را از کاهنان گرفت، کاهنا با من در ارتباط بودن. چرا که من گیتی را خرد کرده ام و هیچ باقی مانده است. و آیه 73، برگها را از راست به چپ و از بالا به پایین بچسبان و سپس آگاه باش. جلال و عظمتی پنهان در نام من است، همانطور که خورشید نیمه شب همیشه خورشید است. پایان کلمات کلمه یک کلمه نامفهوم رو اسم میبره که مشخص نیست چیه، آبراها دابرا. این کلمه رو میگه، یک پایان کلمات این کلمه است. خب اینا باید ابجدش محاسبه بشه، کاری هم نداریم، هر کوفت زهر ماری که میخواد باشه. خدمت شما عرض بکنن طبق نظر این ملعون، وقتی شما به شما میگه سلام بر شما دوقلوهای آورنده جنگ در اطراف و ارکان جهان، و طبق آیه 73 میگه برگه ها رو از راست به هم به چپ بچسب و سپس آگاه باش، شما متوجه این نکته میشید. یک بار دیگه با هم میخونیم. درود سلام بر شما دوقلوهای آورنده جنگ در اطراف و ارکان جهان، چرا که زمان شما نزدیک و در دسترس است. همانطور که در جریان برج بابل دیدید از آسمان صاعقه ای خورد و دیدید صاعقه شد همان اسلحه خدای زئوس که پرندش عقاب بود، در یک دلاری شما میبینید همین اتفاق میفته و اگر تا بزنید عقابی میخوره بر روی سر ساختمان نیمه تمام. ساختمان زمانی تمام خواهد شد که نووز اردو سکولاروم، نظم نوین سکولاریزم بر جهان حاکم بشه، نظمی که در اون دیگه اثری از خدا نیست، سکولاریزم همه جا رو گرفته. و میگه برگه ها را بردار از راست به چپ و از بالا به پایین به هم بچسبان و سپس آگاه باش. وقتی این کار رو شما میکنید، ماجرای 11 سپتامبر رو میبینید که اون وقتی که متوجه میشید چه برنامه ریزی شده بود که به بهانه دو برج حمله بشه به دو کشور. میگه برگه ها را بردار، نمیگه برگه را بردار. خدمت شما عرض بکنم، وقتی شما اینو قبلا عرض کردم، برگه ها رو با هم میچینید کنار هم دیگه و به اون شکلی که گفته تا میزنید، میبینید مراحل ریزش رو شرح داده. در 5 دلاری هر دو برج سالمه، در 10 دلاری نوکش آتیش میگیره، در 20 دلاری آتیش میاد پایین‌تر، در 50 دلاری کلا فرو میریزه، در 100 دلاری فقط دودش بلنده. میگه خدایا به یاد داری از ما قربانی گرفتی، این هم عوضش. در مقابل، در پس این حمله میشه به دو کشور اسلامی، عراق و افغانستان. 120 هزار کشته جنگ افغانستان میگیره، بهانه ای که طالبان به دست خودشون میده. شبی که میخواد حمله بشه به برج های 11 سپتامبر، به برج های ورلد ترید سنتر، مرکز تجارت جهانی، برادر بن لادن با جورج بوش قرارداد نظامی مشترک با هم دیگه امضا میکنن. و حالا هم که این خبری که امروز آمد که بن لادن هم به درک واسط شده و کشته شده، یه خورده توی این جریانات خیلی دقیق باشید و حساس باشید و محتاطانه عمل کنید در مقابل جنگ رسانه‌ای که اونا به راه میندازن. خیلی ساده نباید همچین چیزی رو پذیرفت. خدمت شما عرض بکنم که ممکنه کشته باشنش، همونطور که برای صدام تاریخ مصرفشون تموم شد، دستمال کثیف بود که انداختنش دور. بن لادن هم امروز تو این بیداری اسلامی باید یه حالی بهش میدادن که بتونن جریان رو جمع بکنن. در عراق 1 میلیون کشته، این آمار 1 میلیون کشته مال 7 ماه پیشه، 7 یا 8 ماه پیش، یعنی الان قطعا خیلی بیشتر شده. 65% جمعیت عراقی ها شیعه هستند، 35% هم نزدیک 30% اهل سنت، 5% هم که میمونه میشه بقیه آشوری ها و بقیه ادیان که خیلی تعدادشون کمه، همون 60-40 یا 65-35 میگیرن. خدمت شما عرض بکنم که 85% بمبگذاری ها در میان شیعیانه، یعنی یا در شهرک شهید صدر، یا در نجف، یا در کرب و لاس، یا در میان زائرینی که داره میره. 85% 1 میلیون نفر میشه 850 هزار قربانی شیعه. بقیه خون برادران اهل سنت ماست که با خون شیعه قاطی میشه، روی زمین میریزه و بزرگترین قربانی تاریخ رو اینا دارن انجام میدن. از آلیستر کرولی ابلیس بهش چی گفت؟ برایم خون بریز، خون کودکان، دومین خون اهل بهشت. از اینجا شما تاییدیه‌ای برای دین خودتون میگیرید که از دیدگاه اینا شما اهل بهشت هستید، باید خون شما ریخته بشه. آرزوشونه روزی دستشون به ایرانی ها برسه، آرزوشونه، جدی عرض میکنم. در افغانستان هم همینطوره، حدود 20-25% شهدا شیعه هستن و مبقی 70-75% 75% تا 80% هم برادران اهل سنتمون. اونجا خب از 120 هزار نفر این درصد رو حساب کنید، در کل میبینید نزدیک 850 تا 900 هزار نفر شیعه و بقیه برادران اهل سنت از 1 میلیون 100 تا 1 میلیون 200 هزار نفر کشته شدن. و این خیلی عجیبه، یک حادثه و ضایعه بزرگی است و تونستن به رسانه جوری کار بکنن که خدمت شما عرض بکنم ما این رو پذیرفتیم. یعنی وقتی شما دارید اخباری رو گوش میکنید، تو اخبار میگه 50 نفر در عراق کشته شدن، برای شما یک مسئله کاملا عادی است دیگه. اما اگر همین خبر این باشه که 3 نفر در نمیدونم اسپانیا کشته شدن، سریع تیز میشید ببینید چی شده توی کشور اروپایی کشته شده. تونستن این مسئله رو برای ما جا بندازن متاسفانه. علی حال این مسئله بود که از جلسه قبل مونده بود و من باید توضیح میدادم تا بدونید که این جریان قربانی کردن به کجا داشت منجر میشد. اگر خاطرتون باشه در جریان بررسی مسئله تاج، خاطرتون باشه ما عرض کردیم توی اونجا میگه که برای به وجود آمدن نظم نوین جهانی ما، خوب نگاه بکنید ببینید، اگر من نگاه کنید، بله، هنگامی که پادشاه قوم اسرائیل تاج شاهی را که اروپا به وی تقدیم میکند دیدید، اتحادیه اروپا، 12 ستاره اتحادیه اروپا بر سر مقدسش میگذارد. این پروتکل ها مال 1897، این کتاب مال 1904، به سمت پدر دنیا منصوب می شود، می گردد. به علاوه شمار قربانیانی که ناچار به پیشگاه وی تقدیم می شود، خیلی کمتر از شمار کسانی خواهد بود که در اثر جنون و رقابت بین حکومت‌های غیر یهودی قربانی شدند. این مسئله رو گفتم شاید یادتون بره این کانکشن رو برقرار بکنید، گفتم حتما گوشزد بکنم. اما این همه بیش فعالی برای چیه؟ در اینکه صهیونیستا به بیش فعالی افتادن ذره شکی نیست. در مورد این جلسه بعدی صحبت خواهیم کرد، اما این جلسه بحث بسیار بسیار مهمی پیش رو داریم. ببینید عزیزان، از خود من بپرسن مهمترین بحثی که در موردش صحبت میکنی چیست؟ همین بحثه. چند روز پیش دیروز دانشگاه گنبد من این بحث رو ارائه دادم. اونجا هم عرض کردم، گفتم این بحثی است که دیگه متاسفانه یا خوشبختانه این بحث حجت رو بر خیلی ها تمام میکنه دیگه، چون تمام قرآنی است، تمام قرآنی است. عزیزان، بنده اعتقاد دارم کسی که تورات نداند، کسی که تورات نخواند، کسی که تسلط نداشته باشد به تاریخ یهود، از تفسیر و معنا کردن و دریافتن 900 آیه قرآن عاجزه. چون بیش از 900 آیه قرآن در مورد اینها آمده، 900 آیه قرآن خیلی زیاده. نام مبارک پیامبر ما در قرآن 5 بار آمده، 4 بار به نام خودش، 1 بار هم به نام احمد. اما نام حضرت موسی 136 بار در قرآن آمده. این همه تأکید برای چیست؟ نام فرعون بارها و بارها تکرار شده. شما میگید خدایا این همه حاکم ظالم، در حالی که قرآنی که در بین النهرینه باید مثالهای چی بزنه؟ بین النهرینی، از نمرود بگه، از بخت و نصر بگه. ببخشید در منطقه خاورمیانه خودمون است، در منطقه حجاز، بعد از مثال‌های اونجا بزنن، یا نهایتاً عراقی که نزدیک‌تره، تا اینکه به یک باره بیاد از مصری بگه که در یک قاره دیگه هستش. اما چطور میشه به فرعون اشاره میکنه؟ کسایی که در مورد صهیونیسم و فراماسونری تحقیق کردن آگاهن، میدونن. صهیونیست‌ها میگن ما در آخر الزمان، این دیدی گفت پادشاه ما به حکومت برسد، تاج پادشاهی رو اسم این پادشاه رو گذاشتن نیو فرعون، فرعون نو، فرعون جدید. میبینید قرآن شما خیلی، اصلا من دیگه بدم میاد هی بگم قرآنمون اینو گفته اینو گفته، دیگه تمومش کنیم، خجالت بکشیم دیگه. به خدا من با اصلا خجالت حیا میکنم بگم که آقا دیدی قرآنمون گفت، دیدی که چی، یه تمام شدی، میخوای بگیری هدایتو بگیر، نمیگیری به درک، والا میخوای بگیری یهدی من یشا، هر کی بخواد هدایت میکنه. گرفتی دست هدایتو؟ آیه 38 بقره چی بود؟ گفت هدایتو براتون میفرستم هدن رو. خیلی جالبه، گفت گرفتیش؟ گرفتی. لا خوف علی، هیچ ترسی نداره، ولا هم یحزنون. نگرفتیش باباتون میسوزونم. خیلی قشنگ داره میگه، خود دانم. ما وظیفه‌مون رو بگیم، من نمیگم، خدا داره میگه، میگم از ما بگیم به شما، آگاه باشه، حجت بر شما تمام بشه. در قرآن آمده دیگه، من از این نخواهم، دیدی تو قرآن بود. دیگه خوشم نمیاد دیگه، چقدر اینو تکرار کنیم؟ یه به سنگ اینا رو گفتی بیه تکونی خورده بود دیگه، این همه معجزه. بنده اعتقاد دارم بدون آیات بنی اسرائیل اصلا و ابدا نمیتوانید شما ظهور رو درک بکنید. مسئله ظهور امام زمان در آیات بنی اسرائیل نهفته شده است. دونه دونه آیه رو با هم دیگه پیش میریم، شما خواهید دید. ماجراش هم خیلی جذاب و جالبه، چون داستانه ماجرای قوم بنی اسرائیل موقع خروجشونه. بعیدم میدونم که جای شنیده باشید، یعنی گوشه‌هاشو شنیدید، اینجوری یک جا جامع نشنیدید. خدمت شما عرض بکنم که قوم حضرت موسی قبل از آن که حضرت موسی بیاد 400 سال بدون پیغمبر بوده، اونطور که استنباط میشه. فقط فقهایی بر اینها حاکم بودن، افرادی از خودشون که اینا رو به سمت دین خدا فرا میخوندن. دوره غیبت 400 ساله ولی معصوم آغاز میشه. قبلش خدا اینا رو غرق در نعمات کرده بود. در زمان یوسف، یوسف عزیز مصر، تمام زمینهای خوب اطراف نیل در اختیار عبرانیان قرار گرفت. بعد از رحلت حضرت یوسف، فرعون بعدی دیگه با اینا راه نیامد، دستورهای بسیار سختگیرانه علیه اینا صادر کرد، بسیار بسیار سختگیرانه. به عنوان مثال، هیچ مرد عبرانی حق آموزش هیچ گونه شغلی را ندارد، به خاطر اینکه این استنباط رو میکرد، میگفتش بحث سیاسی بود، میگفت اینها یک بار به مدیریت رسیدن برای 7 پشت ما بسه، همون یوسف هممون رو زد کنار، به خاطر همین هیچ شغل مدیریتی را نباید یاد بگیرن. محکم روی این حرفش بود،
تا جایی که در تورات آمده مادر حضرت موسی یوکابت هنگامی که میخواد حضرت موسی رو بندازه توی دریا توی رود چیکار میکنه؟ میره یه سبد تهیه میکنه. این سبد رو خود بنی اسرائیلی ها نیستن که میبافن. یک نفر ایشون پیدا نکرد تو بنی اسرائیل بلد باشه سبد ببافه یا جعبه براش درست بکنه. هیچ کدوم بلد نبودن. چیکار کرد؟ رفت به یک مرد قبطی سفارش داد براش سبد ببافه. خیلی جالبه. چنان اوضاع بر اینها سخت شد. مردهاشون اینا رو میکشتن. میگفتن اگر تعداد مردها اینا زیاد بشه ممکنه چیکار بکنن؟ حمله نظامی میکنه. همان اتفاقی که اینها امروز تو فلسطین دارن انجام میدن. مردها رو با گلوله میزنن. میگن مردها اینا رو بزنن. یک رنج سنی دارن. میگن انقدر سال تا انقدر سال هیچ وقت راه نمیدیم تو فلان جا دیدید؟ میگن مثلا تو بحث مثلا نماز جمعه بیت المقدس تو این رنج سنی نباید بیان. یا موقعا گلوله ها اینا هدفمند پیرمرد دیگه نمیزنن. میگن به درد نمیخوره که. کاری از دستش بر نمیاد. همین اتفاق افتاده بود. مردای اینا رو میکشتن، کار نداشتن زن و بچه یاداش دارن. به یک رنج خاصی داشتن. این تعداد بیشتر نباید میشدن. و بقیه مردایی که زنده میموندن فقط یک شغل براشون تعریف شده بود. مشاغل خدماتی برای قبطی ها. نژاد برتر در مصر کیست؟ قبطی ها. ایجپت. ایجپت. میشه چی؟ اسم کشور مصر. مثل ایران که از هم کلمه آریایی گرفته شده. نژاد رو میگفت. خدمت شما عرض بکنم این نژاد خوب بود، بقیه آدمیزاد نبودند. خدمت شما عرض بکنم که همین مسئله نژاد پرستی است که بعدها عقده میشه برای یهودیان. شدیدن نژاد پرست میشن. دلیلش همینه. آقا فقهایی که بین اینها بودند اینا رو رهنمون شدند، گفتند به ما گفتند آن موعودی که میخواهد بیاید موسی نامی است از میان خود ماست، باید براش کار کنیم. چی کار کنیم؟ آقا خودتون رو از دست ندید، رو دین محکم بمونید. عزیز دل من، این اتفاق الان یک بار افتاده، قرآن کاملا بهش اشاره کرده. فقها اومدن گفتن، یعنی عالمان دینشون گفتن آقا این کار انجام باید بدیم، این کار انجام بدیم، و اینها مضطر شدند. مضطر که اضطرار داشتن ها. به زنشون تجاوز میشد جلوی چششون. هر قبطی علاقه داشت هر لحظه دلش بخواد، ناموس بنی اسرائیل بر اینها حلال بود و مرداشون هم میکشتن. اضطرار از این بیشتر. اینا میشستن زار زار اشک میریختن. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. زار زار اشک میریختن. به یک بار فقها آمدن گفتن این خواهشی که در شما به وجود آمده ظهور موعود را نزدیکه. حضرت موسی موعود و منجی بود. اینو بدونید. حضرت موسی عین حضرت عیسی است، منجی است. اصلا رو این بحث نشده متأسفانه. گفتن نزدیکتر شده، خوشحال بشه. این نیاز در اینها بیشتر شد. میگه تا نگریت طفل کی جوشد لبن، تا بچه گری نکنه کی شیر جوشش پیدا میکنه. این نیاز وقتی به وجود بیاد، خواهش به وجود بیاد، خدا میده. وقتی نخواهی برای چی میخواد بده؟ آقا چنان خواهش و تمنا در اینها بالا رفت، به یک باره گفتن 30 سال دیگه نزدیک شد، آقا 20 سال دیگه نزدیک شد، آقا 10 سال دیگه نزدیک شد. این پیرمرد هول و ولی افتاده بود توشون، ما هم میتونیم ببینیم. به یک باره گفتن اونی که از در آمد موسی است. آقا اینا بلند شدن، اومد برای اینا عزت آورد، واشتاد جلو فرعون. خدا هم به همراهش معجزه بهش داد. با برادرش هارون رفتن فرعون زدن کنار. 9 معجزه بر اینا آورد. 9 عذاب الهی بر فرعون وارد کرد. فرعون هی کم می آورد. خوب گوش بکنید. می گفت غلط کردم، قبول دارم خدات وجود داره، آقای نجدار بنداز عقب. تا پس می زد می گفت نه خودت ساحری. آزمون بزرگ انجام داد برای سحر. شما می دیدید ماجره اژدها پیش آمد. باز دوباره گفت نه تو خودت گنده اینایی. آقا تا روزی که به یک باره اینها حضرت موسی جمعشون کرد، نزدیک چندین سال با وجود فرعون در بینشون بود. توی این سالها کار زیبای حضرت موسی شکل گرفت. آموزش مدیریت شروع کرد، به اینا درس دادن. به اینا درس داد. درسی ها دانشگاهی رو فرض بکنید، استاد دانشگاه اون ولی معصومه. یعنی چی؟ گناه میکنه؟ اشتباه تو حرفش هست؟ خود حرف خداست. از این استاد دانشگاه بهتر میخوای؟ خود حرف خدا فوق‌العاده است. خدمت شما عرض بکنم که به اینا آموزش داد، اینا آروم آروم مدیریت یاد گرفتند. فرعون هم نمیتونست برخورد بکنه، میترسید، تا موقعی که حضرت موسی با اینا عهد بست. یک عهدی شبانه بین اینها، بسیار اتفاق مهمی است در تاریخ این عهد، عهدی شبانه بین موسی و قومش بسته شد. چند نفر؟ 600 هزار نفر جمعیت عبرانیان، تورات میگه. ما بگیم که تورات مثلا مبالغه کرده باشه، مثلا 300 هزار نفر، جمعیتی زیادی است. عهد بستن، گفتن که ای موسی، ما تو را از خدا خواستیم، اومدی برای ما عزت آوردی، نمیشه بریم یه جایی خودمون یه کشوری درست کنیم از شر اینا راحت بشیم. موسی از خدا خواست و خدا به موسی گفت مبارکتان باشد، شما اولین قومی هستید بر روی زمین که حکومت ولی معصوم خواستید. اولین قومی که بر روی زمین حکومت ولی معصوم، یعنی اون رئیس حکومت معصومه، فرمانده نظامی معصومه، فرمانده سیاسی معصومه، فرمانده مذهبی، هر سه اینا یکیست، موسی معصومه، خواستند. موسی گفت خدا قبول کرده، یا الله باید بریم. به کجا؟ به زمین موعود. یا الله بریم به زمین موعود. برای اینها زمین موعودی خدا قرار داد. شبونه را افتادن، 300 هزار نفر، یا به گفته تورات حرف خودشونو در نظر بگیریم اوضاع پیچیده تر میشه، 600 هزار نفر جمعیت رو جمع کردن، زن، بچه، پیرمرد، پیرزن، رسیدن به دریا. رسیدن به دریا، برگشتن دیدن فرعون داره دنبالشون میاد، فهمیده از شهر خارج شدن. برگشتن به موسی نگاه کردن، اونجا عده شروع کردن غرغر کردن که بابا ما هممون اینجا الان کشته میشیم. حضرت موسی گفت ببینید، شما یک تا دهتون رو برای خدا انجام دادید، کار دیگه از شما بر نمیاد، بقیهش با خداست. عصا رو زد به دریا، باز شد. اینا افتادن تو مسیر میرفتن. نکته جالب اینجاست، تورات میگه 12 تا راه آب درست کرد، 12 تا، یه دونه اتوبان نزد، 12 تا لاین کشید، برای هر سبت یه لاین. سوال میپرسید چرا تو اون هیروبیری چه وقت این کاره؟ چون اینها با هم اختلاف داشتن، مشکل داشتن. یعنی ممکن بود تو اون هیروبیری که یه کوه آب این طرفه، یه کوه آب این طرفه، پشت سر دشمن خونی داره حمله میکنه، برسه تکه تکه کرده اینا رو، توی اون حالت هم اینا با هم دعوا کنن، اگر کسی بیاد این طرف در. از آب گذشتند، رسیدن اون طرف، دشمنشون وارد رودخانه شد. اینا که رد شدن، آخرین نفر که رد شد، آب بر هم فرو ریخت، مثل دوتا کوهی که فرو می‌ریزن توی دره، فرو ریخت، همه رو نابود کرد. آخرین لحظه فرعون فریاد زد، گفت ایمان آوردم به خدای بنی اسرائیل. قرآن میگه الان، خیلی قشنگ واژه میگه الان، یعنی دیگه الان به درد خودت میخوره. عزیزان این رو بدونید، افرادی که رسیدن به این که مهدی موعود هست اما گناه میکنند، در مقابل خدا سرپیچی کردن و گناهکار کبیرن، با آمدن مهدی موعود دیگه فرصت توبه کردن ندارند. چون فرعون میدانست موسی بر حق است. آی کسانی که میدانند مهدی و آن آخر الزمانی بر حق است. اگر قبول نداشته باشه یه حرفها، مسیحی خبر نداره، اصلا تو قاره آفریقا داره زندگی میکنه، پیام بهش نرسیده، حجت برش تمام نشده. آن لحظه ای که فرعون، ببینید سوره یونس آیات 90 تا 92، ما بنی اسرائیل را از دریا گذرانیدیم، فرعون و لشکریانش به قصد ستم و تعدی به تعقیبشان پرداختند. چون فرعون غرق میشد گفت ایمان آوردم که هیچ خدایی جز آن که بنی اسرائیل بدان آورده اند نیست و من از تسلیم شدگانم. آیا اکنون؟ و تو پیش از این عصیان میکردی و از مفسدان بودی. امروز جسم تو را به بلندی میافکنیم تا برای آنان که پس از تو میمانند عبرتی باشی. و حالان که بسیاری از مردم از آیات ما غافلند. این تکه آخر که میگه و ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون، برمان شما داره صحبت میکنه، میگه غافلا از این درس بگیرید. برای چی باید ماجرای فرعون تعریف کنه؟ به همین فکر کنید، برای چی داره اینجوری مردنشو میگه؟ برای چی 9 بار قبلش خدا بخشیدش، این آخریه دیگه بخشش صورت نگرفت؟ بحثیستا رفتن اون طرف ماجرا، حواست به من باشه، وقتش برسه خودم براتون میخونم. رسیدن اون طرف رود، 100 نفر اردو میبری، پدرت میاد جلو چشمت، 100 نفر، 600,000 نفر گله گشنه رو آورده این طرف. بنده خدا عزت موسی مونده بود، یهویی برگشتن نگاه کردن گفتن بابا دمت گرم، عجب کاری کردی ها، فرعون بود اینی که اینجوری به این سادگی له شد خورد شد. خب بریم. سوال 1، چرا قوم موسی بعد از نابودی فرعون دوباره به مصر برنگشت؟ چرا فکر نمی کنید در مورد آیات قرآن؟ چون عهدی بستند، گفتن حکومت الهی تشکیل میدین، خدا داره آزمایش میکنه، 3-4-5 آزمایش هست، هر کی بخواد حکومت مهدوی انجام بده باید این را پس بزنه، عمرن خدا نده. اون حکومت، حکومت ویژه ایست که هر بچه تیول عرض میکنه، نمیده به این مفتی اینا رو. خدمت شما عرض بکنم چرا برنگشتن به مصر؟ میدارید چرا؟ چون اینا باید میرفتن به زمین موعود، نه مصر. از مصر به زمین موعود، از تهران به مشهد. وقتی یک سفری پیش میاد یه عزی داری، یه بی، باید از عزه دل بچنی، امید بدی به اون به مشهد. خدمت شما عرض بکنم که اینا را افتادن، گفتن موسی تشنمونه بابا، 600,000 نفر حق آدمن دیگه. گفت شما 1-10 رو برای خدا انجام دادید، اعتماد کردید به خدا. ببین قوم موسی نگفت موسی ما رو کجا میبری، گفت میبرم میتون از اینجا بیرون. گفتن خب اونجا که رود خونه است، تو کشتیت کو، پول نداره اونجا که، چجوری ما رو میبری؟ بذار، گفت دریا براتون نصف میکنم. نگفت دریا براتون نصف میکنم، بذار دوربین بندازم دریا باز شده. نه نمیایم، خالی میمونه، بعد دریا رو باز کن تا بیایم. نه عزیزم، توکل، شرط توکل اینه به خدا اعتماد کنی. ما به خدا اعتماد نداریم، دروغ میگیم بابا، دروغ میگیم. خدمت شما عرض بکنم که حضرت موسی گفت شما کار خودتون رو انجام دادید، تشنتونه، سنگی رو گذاشت وسط میدون جلوی چش همش رو زمین، میدون نه که میدون فیزیکی باشه، یعنی جمع شدن، عصاش رو زد به سنگ، 12 چشمه ازش یاری شد. چرا 12؟ باز به همون مسئله دلیل. آقا اینا حساب کار دستشون اومد، آیه قرآن، تورات هم همینا رو آورده، شور آب ریخ، کوزه هاشون رو پر کردن، چه آب گواره، آب معدنی. نکته جالبش میدین چی بود؟ اینا آبو که برداشتن آبش قطع شد. حضرت موسی گفت این سنگ رو با خودتون بذارید توی خورجین مرکبتون، با هم ببریم. هر جا لازم داشتن سنگ رو میذاشتن، عصا میذاشت، شور دوباره آب میریخت. کلمن همراه. خیلی جالبه ها. کلمن بهشون داده بود تکنولوژی رو داشته باش. قانون بقای ماده و انرژی رو همه رو یکی کرده.